پوسته ای از حق روش کشیدن، به تعبیر امیرالمومنین. خدای متعال 4 مرتبه در قرآن عبارت یحرفونه رو به کار میبره. یحرفونه فعل مضارعه، فعل مضارع دال بر استمراره. اگر قرار بود یه بار از این حربه و تاکتیک استفاده کنن، خدا یه بار میگفت مثلا این کارو کردن یه بار، ولی 4 بار میفرماد حواست باشه، دشمنان دین یحرفون الکلمه عن مواضعه، اصلا کارشون تحریفه و تو نمیتونی این دشمنان رو با غیر مسلمانان کنیم، دشمنان رو کردیم، این دشمنان رو به تعبیر قرآن خیلی نمیتونی باهاشون منطقی صحبت کنی، نه اینکه بی منطق صحبت کن، روشون حساب باز نکن، اینا کارشون تحریفه. حالا بارها در قرآن عبارت یفترون علی الله الکذب آمده، اینم یه جور دروغ بستن به خداست، یعنی میان تحریف میکنن. اما تحریف یعنی چی؟ تحریف یعنی این که یک سخن یا نوشته ای رو تغییرش بدن. ما تحریف لفظی داریم، مثلا شما جناب قصری‌زاده میگی من آقای شهبازی رو دوست دارم، به عنوان مثال یکی میاد میگه
واقعا دوست دارم شما،
بزرگوارید شما، یکی میاد میگه که آقای قصری‌زاده گفت از شهبازی متنفرم، این میشه تحریف لفظی. ساده ترین نوع تحریف اینه. اما گاهی اوقات تحریف معنوی میکنه. فرض کنید توی جمعی نشستیم، تلفن من زنگ میزنه، کار واجبه، میرم بیرون، یکی میاد میگه شهبازی پاشور رفت بیرون، داره راست میگه، من رفتم بیرون، ولی میگه میدونی چرا رفت؟ میخواست با آقای قصری‌زاده بی احترامی کنه. تحریف معنوی میکنه. مثلا داریم دیگه، میگه که آقا امام حسین در عاشورا با انور اسد مذاکره میکرد. بله گفتگو کرد، ولی مذاکره به معنی امروز یعنی امام حسین نرفت یه باجی بده که آزادی بخره.
بله.
معنی امروزی مذاکره بدبستونی
نبود.
احسن، امام حسین نهیب زد، نهی از منکر کرد، تذکر داد، هشدار داد، به معنای مذاکره امروزی نبود که آقا بیا یه منافعی من دارم یه منافعی تو، بیا یه چیزی امضا کنیم، به این معنا نبود. این در قرآن که مواجه با آیات قرآن که مواجه میشیم، قدمتش به طول تاریخ قبل از حتی اسلام. مثال بزنم، داستان یوسف و زلیخا. حقیقت ماجرا چیست؟ زلیخا یوسف رو دعوت به گناه کرده. خب یوسف داره فرار میکنه، میگه درو که باز کردن، این آیه 23 سوره یوسف. همسر زلیخا دم در بود. زلیخا چی گفت؟ یوسف قصد تعرض به من داره. این میشه یه نوع تحریف، یعنی داره دروغ میگه. راست میگه، یوسف داره فرار میکنه، منم دنبال اونم، ولی من دارم دنبالش میکنم که چرا قصد سوء به من داشت. سر همین دروغ یوسف رو سالها انداختن زندان. این میشه جریان تحریف. مثال دیگه بزنم، آیه 40 سوره مبارکه غافر. خب فرعون مفسد فی الارض، موسی مصلح فی الارض، این عبارت قرآنه. میگه فرعون رفته داره سخنرانی میکنه برای مردم، میگه که اجازه بدید من اقتل موسی، موسی رو به قتل برسونم. برای چی؟ من میترسم که او در زمین فساد را گسترش بدهد. موسی مصلح جهانه، فرعون نام مفسد فی الارض روی موسی میذاره. مثال دیگه، در داستان موسی و فرعون خوندیم همه که نام ساحر دادن، یعنی یه لقب دروغ. این جریان تحریفه. او پیامبر خداست، به دروغ میگن که این ساحره، اومده شما رو گول بزنه، اومده شما رو فریب بده. در اسلام هم همین بودا. آیه 5 سوره انبیا، بل قالوا ازغاث احلام، آیات وحی رو میگفتن، این خوابهای پریشان پیامبر، شب میخوابه خواب پریشان میبینه، میاد اینا رو واسه شما تعریف میکنه. بل افتراه، اینا رو داره دروغ به خدا میبنده، الکی میگه که خدا گفته.
بل
هو شاعر، اینا شعره. به تعبیر امروزی دیدید، مثلا میخوام بگم فلانی، حالا بی احترامی نباشه، قصه حسین کرد شبستری میگه، عامیانه میگه، یعنی داره الکی واسه خودش یه چیزایی میبافه. جریان تحریف. پس این در قرآن هم به رسمیت شمرده شده. مصداق تاریخی بگم که اتفاقا خیلیش به ایام حیات کوتاه صدیقه طاهره برمی‌گرده. حدیث جعلی درست کردند برای اینکه فدک رو از چنگ حضرت زهرا درارن. حدیث جعلی چی بود؟ گفتن که انبیا گفتن نحن معاشر الانبیا لا نورث، ما ارث نمیگذاریم. حضرت صدیق در خطبه فدکی که انشالله بین شنوندگان ما و بین شیعیان کسی نیست که خطبه قدی، خطبه فدکی اینا رو نخونده باشه، خیلی مهمه، ایشون اونجا استدلال میکنه، میگه آیه قرآن مگه نداریم که و ورثه سلیمان و داوود، مگه نداریم که اونجایی که زکریا داشت با خدا مناجات میکرد عرضه داشت که فحبلی من لدون که ولی یرسونی و یرسو من آل یعقوب. شما دارید حدیثی رو به پدر من نسبت میدید، حضرت زهرا میفهم، که خلاف قرآن. قرآن میگه انبیا ارث میزنن. راجع ماجرای فدک که حالا که این شد عرض کنم، آقا ماجرای فدک چیست؟ رسول الله موقعی که زنده بود در ایام حیاتش این رو هدیه کرده بود به حضرت زهرا. اصلا فرض کنید رسول الله ارث نمیگذارد، ارث یعنی چی؟ یعنی موقعی که کسی از دنیا میره، اموالی که الان مایملک اوست، این میشه ماترک. اگر من در ایام زنده بودنم چیزی رو به دیگری هدیه بدم، که اصلا دیگه وقتی مردم مال من نیست، اصلا مال اونه. ارث رو وقتی آیه نازل شد و آت زلقر با حقه و الم، این آیه که نازل شد، اون موقع بخشید به حضرت زهرا. پس این اصلا ربطی به ارث و اینها نداره. چندی از قدیر نگذشته بود، اومدن گفتن قدیر نبوده. بعضی ها که نتونستن قدیر رو انکار کنن، تو رسانه هاشون چی گفتن؟ گفتن مولا یعنی دوست. او گفت علی رو دوست داشته باش، ما هم علی رو دوست داریم. مگر به امام حسن نمیگفتن صلح با معاویه کار توست؟ مگه نمیگفتن تو مذل المؤمن، جریان تحریف کارهایی که میکنه؟ امام حسین رو به چه جرمی شهید کردن؟ گفتن او خارجی است. خارجی یعنی مرتد، زبانم لال، یعنی از دین خارج شده. به اسم خارجی امام حسین رو کشت. اون یزید مگر در بزم عیاشی خودش به حضرت زینب نگفت که مگر ندیدی چطور خدا مردان تو را کشت؟ جریان تحریف داره به خدا نسبت میده. یه هشتکی امروز داریم میگن کار خودش، هر اتفاقی میفته میگن کار خودش. اینو ما در ماجرای جنگ صفین داریم، اینم بگم بد نیست که حالا اگر لازم شد جنبندی این مباحث رو میشونیم برای جلسه بعد. عمار، این در تاریخ ثبت شده، بارها پیامبر به عمار گفت که تقتل و کلفعت الباقیه، یک گروه تجاوزکار تو را میکشند. گذشت، حافظه تاریخ مسلمین این رو ثبت کرد. در ماجرای جنگ صفین سپاه معاویه عمار رو شهید کرد. بین مسلمانان ولوله افتاد که رسول الله گفته بود تقتل و کفعت الباقیه، پس سپاه معاویه یک گروه ستمکار. اینجا سریعا مغز متفکر جریان تحریف دستگاه اموی، یعنی آقای امرؤاس، وارد میدان شد. گفت صدق رسول الله، رسول الله راست میگه، ولی سوال از شما دارم، کی جنگ رو انداخت؟ علی. کی عمار رو آورد جنگ؟ علی. کی به عمار دستور داد برو به جنگ؟ علی. پس قاتل عمار کیه؟ علی. این همان جریانی که امروز هم هر اتفاقی میفته میگن کار خودشونه. به یک تعبیر جای جلاد و شهید رو عوض میکنن، جای ظالم و مظلوم رو عوض میکنن. و اما حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، گفتیم شباهت بسیار زیادی داره. یکیش این بود که حدیث جعل کردن، خب یه جریان تحریف. حضرت صدیقه روشنگری میکنه، خطبه میخونه، با اینکه واسه یک زن متدین سخت خطبه خوانی بین مردان نامحرم. هنوز 70-80 روز از قدیر نگذشته میگن مولا یعنی دوست. حضرت زهرا در این جریان چیکار کرد؟ ایشون میتونست تماشاچی باشه، فقط نفرین کنه. ایشون تمام قد افشاگری کرد، وسط میدان اومد خطبه خوند. پیامبر فرموده بود فاطمه تو بلعتون منی، فاطمه پاره تن منه، یعنی به حضرت زهرا یک اعتباری داده بود. تمام این اعتبار رو گرفت کف دستش، آمد روشنگری کرد. حضرت زهرا میتونست گوشه خونه گریه کنه، خیلی راحت تر بود، حجاب هم نمیخواست. بله. تو ظل آفتاب میرفت دم دروازه شهر یا در بقی با حسنین سلام الله علیهم میشست اونجا گریه میکرد. چرا؟ هر کی میدید میگفت این کیه این خانم گریه میکنه؟ میخواستن پول کمک کنن، فکر میکردن فقیره. گفتن این دختر رسول الله. سری سوال پیش میومد، دختر رسول الله چرا داره گریه میکنه؟ او این تهدید رو تبدیل به فرصت میکرد، تبیین میکرد، روشنگری میکرد. یه نمونه کوتاه، شیخ عباس قمی نقل میکنه که ابن ولید آمد نزدیک، دید حضرت زهرا داره گریه میکنه، یه نکته پرسید، گفت که چرا گریه میکنی؟ گفت اولا پدرم از دنیا رفته، ثانیاً به وصی رسول الله دارن ظلم میکنن. ابن ولید سوال کرد که چرا پدرت حق علی رو محکم بیان نکرد؟ جریان تحریف. حضرت زهرا فرمود وای بر تو ابن ولید، انسیتم یوم قدیر خم، انقدر سریع قدیر رو فراموش کردید. بعد گفت خود علی چرا نمیاد حقشو بگیره؟ گفت وای بر تو، مثل الامامه مثل الکعبه، امام نباید بیاد، من باید مردم رو جمع کنم. و اصلا وصیت به این که منو شبانه دفن کنید، این خودش یه نوع جهاد تبیینه. همه سوال میکنن چی شد؟ خب دختر، یه دختر بیشتر نداشت در قید حیات رسول الله، او جوان از دنیا رفت، چرا نباید مراسمی باشه؟ و هنوز که هنوزه این حرکات حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها داره برای تاریخ روشنگری میکنه، سوال ایجاد میکنه که چرا حضرت زهرا نباید یک مزاری داشته باشه. و هر مسلمان آزادهی روی این موضوع فکر کنه به نتایج بسیار بسیار مهمی خواهد رسید.
دستتون درد نکنه استاد شهبازی عزیز، استفاده کردیم از بیاناتتون و انشالله که همه ما بتونیم در تاریخ صدر اسلام یه قوری داشته باشیم، یه در واقع میشه گفت تمرکزی داشته باشیم، بتونیم بیشتر درس بگیریم، یاد بگیریم و تطبیقش بدیم با جامعه امروزی. در واقع داره تکرار میشه و تاریخ، و چیزی که ما رو میتونه نجات بدهد تو این قبارها به نظر میاد بصیرت باشه، که بشناسیم حق و باطل رو اصلا دیگه. دستتون درد نکنه دوستان عزیز شنونده، از شما خیلی ممنون هستم که با ما بودید، التماس دعا از همتون، خدا نگهدار.
سلام سلام ای مادر.
وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز، شما که همچنان روی موج گفتگو رو از تهران رادیو گفتگو میشنوید.
لحظه دیدار نزدیک است.
الهی خدایا، فردا برای تنت و دیر است، امروز هوشیار ما کن.
لحظه دیدار.
ساعت 17:10 است. به اطلاعتون میرسونم که زمان از آن مغرب افق تهران ساعت 17:24 است.
خراب را شهر نماز می کند، قبله به سوی قامتت راز نیاز می کند.
حال من خراب را شهر نماز می کند، قبله به سوی قامتت راز نیاز می کند. عقل به سجده می رود، عشق قیام می کند، هستی من شد و زخی مست سلام می کند.
ندارد است و من چهره من بیان کند، صورت من چشولی رنگ هوس عیان کند. ترقه من به خواب او گم شد و من به سوی او، راه سفر گزیدم تا برسم به کوی او. حال من خراب را شهر نماز می کند، قبله به سوی قامتت راز و نیاز می کند. حال من خراب را شهر نماز می کند، قبله به سوی قامتت راز و نیاز می کند.
می دانم اگر بخواهم تو به من خواهی داد، از راهی که در تصور من هم نمی گنجد. فقط کافی است به سوی تو قدم بردارم ای خدای بزرگ. خب دوستان عزیز، این لحظه می شنویم صحبت آقای قرائتی رو که می پردازن به تفسیر سوره نصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. لحظاتی رو خدمت شما هستیم. انشالله که سر سفره قرآن همه بهره مند شه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
إذا جاء نصر الله والفتح. نصر مربوط به خدا میدونه، نصر الله، نصر از طرف خداست. جای دیگه هم داریم و من نصر الا من عند الله، نصرت نیست مگر از طرف خدا، یعنی با ابزار و تجهیزات و اینها نیست. بارها شده تجهیزات کامل بوده شکست خوردن و بارها شده مثل جنگ بدر ساز و برگ نظامی کم بوده، تعداد کم بوده، نفرات تجهیزات کم بوده اما پیروز شدن. نصرت از خداست. و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. میبینه مردم فوج فوج دست دسته وارد دین میشن. دو تا دخول تو قرآنه، یکی یدخلون فی دین الله، مردم داخل دین میشن، یکی دین داخل مردم میشه. مردم داخل دین میشن اما آیا دین هم داخل مردم میشه؟ نه. خیلی وقتا مردم مسلمان میشن اما هنوز دین تو قلبشون فرو نرفته. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. اولی آسونه، یدخلون فی دین الله افواجا، دست دسته مردم داخل دین میشن. اما اینکه دین هم داخل قلب مردم بشه، این همه جا نیست، فقط بعضی هستن که دین داخل قلبشون شده. فسبح، به شکرانه که مردم گروه گروه میان مسلمان میشن، فسبح، تسبیح کن. واژه تسبیح در قرآن بیش از حمد و تکبیر اومده. فسبح، تسبیح کن خدا را. پیداست سبحان الله گفتن یه رقم شکره. میگه به شکرانه که مردم مسلمان میشن، فسبح بحمد ربک. کلمه تسبیح و حمد کنار هم چسبیده. در نماز هم میگیم سبحان ربی الاعلا، بعد میگیم و بحمده. سبحان ربی العظیم، بعد میگیم و بحمده. اینجا میگه فسبح بحمد، چون حمد و ستایش یه چیزی باید از یه چیزی باشه که منزه باشه. موجودی که پاک نباشه آدم ستایشش نمی کنه. اول میگه فسبح، خدا را تسبیح کن، یعنی از همه عیب ها و نقصا دور بدار. وقتی خدا را بی عیب دانستی ها رو شکرش بکن. فسبح بحمد ربک و استغفره. استغفار یا برای که نورانیت قلبت بیشتر بشه، یا یه وقت غرور نگیره شما رو، یا برای گناهان امت باشه. و استغفره انه کان توابا. تواب یعنی خدا توبه پذیره، لطفش به شما برمیگردونه و پی در پی هم برمیگردونه.
خدای مهربانم، دلم را به تو می سپارم، تا از عمق جانم بزدائی هرچه حائل است بین من و خودت، هرچه مرا دور می کند ز تو، همه آنچه از منیت و نواقصم در من است را از من بگیر و ببخشای بر من از عشق و الطاف بی پایان خودت، چنان همیشه که بخشنده ای. ای مهربان، مرا رها ساز از بند هرچه غیر خوبی و نیکی در وجودم هست و پر کن خالی درونم را با عشق ناب الهی خود، که جز این نتوانم نیک بمانم و مهر بیفشانم. مهربانا، هزاران شکر که در کنار من هستی و قرار و آرام دلهای بیقرار من. جز تو چه جویم و جز تو چه خواهم؟ خداوندا، لحظات من را قرین رحمت و مهربانیت بفرما و ما را در ادامه راه من تنها مگذار، که یک لحظه بی تو ویرانی دنیای من است. و ما در این لحظه می شنویم کلماتی از جنس نور آیات اول تا هفتم سوره مبارکه یه قلم با صدای استاد مصطفی اسماعیل.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. النون والقلم وما يسطرون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإن بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو با صدای استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
پروردگارا با تو سخن میگویم، میدانم که میدانی و میدانم که میشنوی، اما هر وقت در هیاهوی دنیا گم میشوم، راز و نیاز با تو قلبم را آرام میکند. ای مهربان، تو را ستاره قطبی خیش ساختم، پس راهم را در مسیر زندگی گم نخواهم کرد. خب دوستان عزیز، قبول باشه تئاتر عباداتتون اون راز و نیازهای عاشقانتون با خدای بزرگ